بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در رابطه با کتاب دروس تمهیدیت فی الفقه الاسلامی، قبل از ورود به این بحث لازم نکاتی و محورهایی را مورد بررسی قرار بدیم. محور اول در رابطه با این کتاب پیرامون مؤلف کتابه، حضرت آیت الله شیخ باقر ایروانی. جناب ایروانی همون جوری که از فامیلشون مشخص ایروانی، اهل ایروان گرجستان می باشن. اون زمانی که ایروان جز ایران بود اینها هم در اونجا زندگی می کردن. اما بعد از اینکه روسیه بخشهایی را از ایران جدا میکنه و سال 1917 انقلاب کمونیستی صورت میگیره، تعدادی موفق میشن از اونجا مهاجرت کنن و به ایران بازگردن، که خاندان ایشون هم جز اون افراد بودن که در سال 1917 به ایران برمیگردن. خب جد ایشون بعد نجف مشرف میشن و در محضر حضرت آیت الله العظما خویی قدس سره تلمذ میکنن و درس میخونن و بعدها فرزند ایشون مؤلف کتاب جناب شیخ باقر ایروانی هم در محضر درس حضرت آیت الله العظما خویی میرن و سالهای طولانی از محضر ایشون استفاده میکنند و حتی چند سالی هم از محضر شهید سعد رحمت الله علیه استفاده میکنند و شاید این نبوغ و این خلاقیتی که در تألیف بعضی از کتابهایشون در این سالهای اخیر داشتن برگرفته از همون زمانهایی باشه که در محضر شهید صدر بودن. در هر صورت ایشون در عراق بودن تا موقع جنگ تحمیلی که صدام کسایی که ایرانی الاصل بود از عراق بیرون میکردن. من جمله اینها رو هم از عراق بیرون کردن، به قم مشرف شدند و مشغول به تدریس خارج فقه و اصول بودند. چند سالی بعد از اینکه زمینه فراهم شد در عراق، ایشون مجدداً به عراق بازگشتند و الان در نجف اشرف مشرف هستند و اونجا هم به تدریس فقه و اصول مشغولند. پس محور اول ما مؤلف کتاب بود که از معاصرین هستند و فعلاً اشتغال به تدریس دارند در نجف اشرف. اما محور دوم ما سبک و روش مؤلف در تألیف این کتابه. سبک ایشون به این شکل، برخلاف اون چی که تا کنون اساتید محترم تدریس می کردن و فراگیران یاد می گرفتن، در شرح لمعه چنین سبکی وجود نداشته. یعنی سبکش سبک تلفیقی بوده، به این شکل وقتی شهید اول متنی را میارن، شهید ثانی به شرح او می پردازن. بذار یک متن تلفیقی شده، بین مسئله و دلیل مسئله تفکیک صورت نپذیرد. اما در سبکی که ایشون دارن که یک سبک نو و جدیدی هم هست، ابتداعا ایشون چند تا مسئله را در یک بابی مطرح میکنه. مثلا در بحث طهارت چند تا بحث ایشون دارن، یکی بحث آب هاست، یکی بحث وضوئه، یکی بحث غسله، یکی بحث تیممه. خب در ذیل بحث آب ها ما چند تا مسئله داریم. اولا مثلا آب بر چند قسمه، حکم آب مذاب چیست، حکم آب مطلق چیست، آیا آب باران با آب چا تفاوتی داره در احکام یا نداره. چند تا مسئله را عنوان میکنن. بعد از اینکه چند تا مسئله را عنوان کردن، عبارتی دارن تحت عنوان والمستند فی ذلک. حالا مدرک این مسائل چیه؟ خب ما چند تا مسئله را مثلا در بحث آبها مطرح کردیم. دانه دانه این مسائل احتیاج به دلیل دارن، همون چی که ما در اصول یاد گرفتیم حالا باید تطبیق کنیم. ایشون اومدن در هر مسئله مدرک و مستند مسئله را هم عنوان کردن. پس تفاوتشون در سبک و روش میتونیم بگیم با کتابهایی که تا الان رایج بوده مثل شرح لمعه اینه که در اون کتابها همه مسائل مستندشون بیان نشده و تفکیکی بین مسئله و دلیل نشده، ولی در اینجا کاملا مسائل جداگانه بیان میشن. بعد از اینکه چند تا مسئله را بیان کردن، بعد وارد دلائل مسائل میشن. مثلا اگر در بحث آبها 6 تا مسئله شرعی را ایشون بیان میکنه، بعد 6 تا دلیل و مستند و مدرک هم برای این 6 مسئله عنوان میکنند. پس محور دوم ما در حقیقت پیرامون سبک و روش مؤلف در تعریف این کتاب که یک روشی است که قابل قبول، کاملا هدفمند و روش مطلوب است. این نکته دوم. و اما محور سوم وجه نامگذاری این کتابه. همونجوری که از اسم کتاب هم مشخصه، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. خب از اونجا که میدونید تمام مسائل کتاب به صورت مستند و مستدل بیان شده، یعنی شما هیچ مسئله‌ای را تو این کتاب نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه مدرک مسئله و مستند مسئله بیان شد. منتها حقیقتش اینه شما الان در سطحی قرار دارید که این سطح نسبت به سطح عالیه پایین تره. لذا استدلال ها به صورت خیلی مختصر و ساده بیان شده. دلیل هر مسئله به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار نگرفته. لذا مباحث کتاب در حقیقت یه مراحل مقدماتی هن، یه درس های ابتدایی هن و مقدماتی و تمهیدی هن. برخلاف مباحث عنوان شده در مثلا درس های خارج فقه، اونجا دیگه وقتی بخوان یه مسئله رو عنوان کنند و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بدن، به این شکلی که در این کتاب ملاحظه میکنید نیست. اونجا به صورت گسترده مسئله بررسی میشه، یعنی کاملا تمام نظریات و اقوال و دلایل آورده میشه، همه با هم مقایسه میشن، یه بررسی کاملی صورت میگیره و نهایتا به یک نظر میرسیم. اما در اینجا چون سطح تمهیدی و مقدماتی است، طبیعتا نمیشده اون کار صورت بگیره. لذا شما میبینید در هر مسئله مستند مسئله ممکنه در یک سطر یا دو سطر یا نهایتا 3 یا 4 سطر مستند یه مسئله بیان بشه. به دلیل همینی که مرحله تمهیدی و مقدماتی است. لذا اسم کتابم اگر نگاه کنید دروس تمهیدیتون فی الفقه الاسلامیه، یعنی درس‌های مقدماتی در فقه اسلامیه. برخلاف اون فقه که در بحث‌های خارج اونجا بررسی میشه، اونجا دیگه تعبیر میارن به دروس عالیه، چون سطح بالاتری است، مسائل کاملا مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. بنابراین پس سطح کتاب یک سطحی است استدلالی، ولی با استدلال‌های مختصر و به بیان ساده و دور از تجزیه و تحلیل‌های مفصل، مگر در بعضی از موارد ممکنه چند سطری یه قول مخالفی، روایت مخالفی، به اون هم دلیلی داره که وجهش انشاءالله در آینده روشن میشه که چرا در بعضی از مسائلشون یه مقدار مفصلتر به مسائل میپردازه. پس در محور سوم این نکته روشن شد که وجه نامگذاری کتاب به خاطر این شد که سطح استدلالهایی که در این کتاب هست به دلیل اینکه سطحشون پایینه و همه اقوال در مسئله بیان نمیشه و کاملا مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیره، لذا طبیعتا نام کتاب میشه دروس تمهیدیه مقدماتی فی الفقه الاستدلالی. این محور سوم. و اما یکی از اساسی ترین محورهایی که در این کتاب هست، ویژگی های این کتاب چیه؟ چی باعث شده که این کتاب انتخاب بشه و برگزیده بشه؟ خب این کتاب مثل سایر کتاب ها که هر کتابی ممکنه یک ویژگی هایی داشته باشه، این کتاب هم یک سری امتیازاتی داره. درسته در گذشته وقتی ما شرح لمعه یا تحریر روزه رو میخوندیم، اون هم یه سری امتیازاتی داشت، یه سری ویژگی هایی داشت. خب متن از یک متن قوی برخوردار بود، مؤلف کتاب شهید اول شهید ثانی بودن، ما با اقوال قدما آشنا می‌شدیم در این متن‌ها، با بسیاری از فقها و کتاب‌هاشون تألیفاتشون آشنا می‌شدیم، ولی واقعیتش اینه یه سری مشکلاتی هم داشتیم. این کتاب در حقیقت یه سری ویژگی‌هایی و امتیازاتی داره که در حقیقت دنبال اینه که اون نقایصی که در کتاب‌هایی مثل شرح لمعه یا وقتی تلخیص میشه و تحریر و روزه میشه وجود داره، اونها رو برطرف بکنه. بیشتر دنبال این مسائله. با توجه به این مسئله پس محور چهارم میخواییم بپردازیم به ویژگی ها و خصوصیاتی که این کتاب داره. نکته اول که میتونیم در این رابطه مطرح کنیم اینه که این کتاب برخلاف سایر کتاب هایی که فقه استدلالی اونها در حد تمهیدی و یا به عبارت نیمه استدلالیه، فرقش اینه که در کتابهای گذشته تنها مدرک و دلیل برخی از مسائل اشاره می شده بهش، اما در این کتاب وقتی شما نگاه کنید هیچ مسئله‌ای رو نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه مستند و مدرک مسئله آورده شده باشه. یعنی تمام فروعاتی که در این کتاب عنوان شده، مثلا وقتی ما به بحث آبها میرسیم، اگر مثلا در بحث وضوع 24 فرع فقهی عنوان میشه، 24 دلیل هم آورده میشه، یا اگر در بحث آبها 6 تا فرع فقهی آورده میشه و 6 مسئله فقهی در بحث آب مضاف و آب مطلق عنوان میشه، 6 دلیل هم آورده میشه. اما شما این رو در شرح لمعه ملاحظه نمی کنید. گاهی وقتا ما میشه در شرح لمعه با 10 مسئله مواجه میشیم، مسئله شرعی، اما تنها 2 مسئله یا 3 مسئله دلیلش عنوان شده، ولی بقیه مسائل فقط طرح شده، گفته شده که فلان فقیه این فتوا رو داره، این مبنا رو داره، اما به چه دلیل؟ به دلیلش اشاره نشده. اما در این کتاب اگر مشاهده کنید، انشاءالله در بحث‌های آینده خودتون ملاحظه خواهید کرد، هیچ مسئله نیست مگر اینکه دلیل مسئله عنوان شده باشه. پس اولین ویژگی این کتاب و برتریش بر سایر کتاب‌ها اینه که هیچ مسئله و فرع فقهی وجود نداره در این کتاب مگر اینکه دلیل مسئله و مستند مسئله عنوان شده. این نکته اول. نکته دوم اینه که این کتاب با توجه به اینکه سطحش سطح تمهیدیه و مقدماتیه، برخلاف سایر کتاب‌های فقهی که در گذشته نوشته شده، به همه اقوال اشاره نمی‌کنه. یعنی در گذشته مثلا اگر یک عالمی یک فتوایی داشت و اون فتوا منحصر به همون عالم بود، شما این رو در شرح لمعه ملاحظه می‌کردید. لذا گاهی وقتا یک فتوایی عنوان می‌شد از مشهور، در مقابلش 4 نظر خلاف مشهور اگر وجود داشت در اونجا عنوان میشد. اما شما این رو دیگه در این کتاب مشاهده نمی کنید. به همه اقوال در مسئله اشاره نمی کنه، بلکه آراء مهم را که به نظر مؤلف مهم هستن فقط به همونها اشاره میکنه که غالبا نظر مشهور را عنوان میکنه، در مواردی هم نظرات دیگران را هم عنوان میکنه، ولی به ندرت. دلیلش هم اینه که چون کتاب در سطح تمهیدی نگارش شده، پس ویژگی این کتاب و یکی از امتیازات این کتاب اینه که با توجه به اینکه سطحش سطح مقدماتی و تمهیدیه، لذا به همه اقوال در مسئله اشاره نمی‌کنه. به خاطر اینکه ما باید در سطح عالی، در دروس عالیه به همه اقوال اشاره کنیم، همه ادله را مورد بررسی قرار بدیم، اما در این سطح لازم نیست. با توجه به اینکه ما میخوایم یه مستند و یک مدرک مختصری برای مسئله عنوان کنیم، طبیعتاً اگر بخواد اقوال متعدد بشه، هر نظری هم طبیعتاً احتیاج داره به اینکه دلیلش آورده بشه، اون موقع بحث میشه مبسوط و گسترده، دیگه از سطح تمهیدی بودن خارج میشه. لذا ویژگی دوم پس این کتاب اینه که به همه اقوال اشاره نمیکنه. اما یکی دیگه از ویژگی‌ها که شاید مهمترین ویژگی این کتاب باشه که ما این را در سایر کتاب‌ها متأسفانه نمیتونیم مشاهده کنیم، اینه که این کتاب ما را با روش استنباط احکام شرعی آشنا میکنه. به این معنا وقتی طلبه ما شرح لمعه میخونه، شرح لمعه را تمام میکنه، اگر ازش سوال کنیم روش استدلال و استنباط یک حکم شرعی چیست، نمیتونه بیان کنه. یعنی این رو نمیتونه از این کتاب به دست بیاره، خصوصا کسی که تحریر روزه رو بخونه و تلخیص شرح لمعه رو بخونه، که به طریق اولا نمیتونه با روش استنباط حکم شرعی آشنا بشه، به دلیل اینکه روشمند و هدفمند مسائل عنوان نشده. اما شما وقتی این کتاب رو میخونید، به حول قوه الهی، حتی وقتی کتاب طهارت رو میخونید، نه تمام مجلدات این کتاب را، یعنی از بخش عبادات، شما وقتی کتاب طهارت را بخونید خودتون مشاهده میکنید که با روش استنباط آشنا شدید. چرا؟ چون وقتی وارد یک مسئله ایشون میشن، در بسیاری از مسائل ابتداعاً به دلیل تمسک میکنن آیات قرآن، بعد به روایات. اگر حالا روایات مخالف هم بودن، باید ببینیم آیا جمع عرفی ممکن هست یا ممکن نیست. اگر بتونیم جمع بکنیم جمع میکنیم، اگر نشد نوبت به تعارض میرسه. حالا اگر روایتی در مسئله نداشتیم، آیه‌ای نداشتیم، دلیلی نتونستیم بر مسئله پیدا بکنیم چی؟ اینجا به ما یاد میده باید سراغ اصول عملیه بریم. اگر حالا تعارض بین اصول عملیه به وجود اومد چه کار کنیم؟ همه اینها رو برای ما بیان کرده. پس طریق استنباط و روش استنباط حکم شرعی در این کتاب بگونه است که ما روشمندی مسئله را فرا میگیریم. اما شما این ویژگی رو نمیتونید در کتابهایی که تا الان خونده میشد پیدا کنید. پس ویژگی سوم این کتاب اینه که ما با روش استنباط آشنا میشیم. این ویژگی سوم. اما ویژگی چهارم این کتاب. شما در سایر کتابها وقتی روایتی عنوان میشد، ما مشکلی که داشتیم پیدا کردن روایت بود. که این روایت کجا جستجو بشه و پیدا بشه؟ خب این روایت ممکن بود در کافی عنوان شده باشه، ممکن بود در تهذیب باشه، ممکن بود در من لا یحضر باشه، ممکن در استبصار باشه و سایر کتاب‌های روایی ما باشه. اما شما وقتی ملاحظه می‌کنید، به دلیل اینکه نکته‌ای که مکرر اشاره کردم، درس تمهیدیه، به این دلیل در این کتاب سعی شده تمام روایات از وسائل شیعه شیخ خر آمولی انتخاب بشه. چرا؟ چون اولا دسترسی به این کتاب برای همه اساتید و فراگیران فراهم، یعنی میتونن با مراجعه به کتابخونه مدرسه خودشون این کتاب را پیدا کنن. نکته دومش اینه که استفاده و بهره‌مندی از این کتاب خیلی ساده و سهله، یعنی با توجه به اینکه از راه عنوان، باب طهارت، وقتی شما وارد کتاب طهارت میشید، عنوان باب، شماره حدیث کاملا در این کتاب دروس تمهیدی عنوان شده و دقیقا میتونید در وسائل شیعی رو پیدا کنید. اما این کار یه مقداری شاید در فروع کافی، شاید در تهذیب و استبصار چه برای اساتید و چه برای طلاب سخت باشه. لذا با توجه به اینکه درس تمهیدیه، یکی از اصول را رعایت کرده که متنی را انتخاب بکنه برای بیان روایت که هم دسترسی به اون کتاب آسان باشه و راحت باشه و سهل باشه و هم بهره‌مندی و استفاده از اون کتاب میسر باشه. این هم ویژگی دیگه این کتاب. اما دیگه از جمله ویژگی های این کتاب میشه این نکته را استفاده کرد. از اونجا که این کتاب میدونید استدلالی مثل تحریر حضرت امام قدس سره نیست که بخوان فقط مسئله شرعی بیان کنن. این کتاب با توجه به اینکه استدلالی است و مؤلف کتابم خودشون صاحب نظر هستند، صاحب رأی هستند، لذا شما در مواردی مشاهده میکنید که مسئله ای رو ایشون چون قوی دونسته، با توجه به اینکه دلیلش رو بر سایر ادله ترجیح داده، لذا در اون مسئله فتوا داده، اما شما مشاهده میکنید این برخلاف فتوای مشهوره. لذا ببینید این جای تعجب نیست، یعنی باید برای مخاطبین توجیه بشه و گفته بشه که کتاب استدلالی، مؤلف محترم با توجه به دلیلی که در مسئله وجود داشته یک دلیل را ترجیح داده، لذا یک فتوایی را داده. اما وقتی ما ممکنه مشاهده بکنیم، به مراجع فعلی مراجعه کنیم، میبینیم هیچ کدوم از این مراجع فعلی چنین فتوایی ندادن. ما در این کتاب چرا همچین مواردی رو مشاهده میکنیم؟ به عبارت دیگه فتاوای شاذ در این کتاب هست، اما نباید باعث تعجب ما بشه، به دلیل اینکه در هر صورت ایشون صاحب نظره، یک نظری رو داره، طبیعتاً یک نظری رو انتخاب میکنه، یک دلیلی برای خودشون دارن و محترمه. لذا این هم قابل توجهه که اگر با فتاوایی که خلاف مشهور مواجه شدیم تعجب نکنیم. این هم یک نکته دیگه در مورد این کتاب که خیلی مهمه اینه که شما اگر به شرح لمعه مراجعه کنید، مسائلی در شرح لمعه یا تحریر روزه‌ای که می‌خوندند فراگیران ما مراجعه کنید، می‌بینید که این کتاب بسیاری از مسائلی که درش عنوان شده مسائلی هستند که امروزه قابل ابتلا نیستن. یعنی مثلا ماها شاید در طول عمرمون هم یک بارم با اونها مواجه نشیم. خیلی از مسائل بدین صورت. همون جوری که در رساله‌های فعلی هم همین جوره، گاهی وقتا مثلا سوال میشه خیلی از مسائل عنوان شده که شاید در طول عمرم ما باهاش مواجه نشیم. ویژگی این کتاب همینه که همه مسائلی که در کتاب‌های قدیمی ما یا رساله‌های ما موجوده همه را عنوان نکردن. مؤلف محترم اومدن یه بررسی کردن اون مسائلی که بیشتر مورد ابتلا و بیشتر مکلفین با اونها مواجه میشن و انسان یه رغبت و میل بیشتری برای شنیدن اونها داره، اونها رو انتخاب کردن و مستند و مدرک اونها رو بیان کردن. طبیعتاً میل به خواندن کتاب بیشتر میشه، برخلاف کتابهایی که مسائلی که درشون عنوان میشد یه مسائلی بودن که غالباً مورد ابتلا نبودن، طبیعتاً هم میل و رغبتی به فراگیریش وجود نداشت. پس یکی دیگه از ویژگی‌هایی که میتونیم برای این کتاب ذکر بکنیم همینه که سعی شده مسائل مورد ابتلا و در برخی موارد مسائل مستحدثه درش عنوان بشه، مسائل جدید که از یک میل و رغبت بیشتری انسان نسبت به فرا گرفتن اونها برخوردار باشه. این هم یکی از ویژگی‌های کتاب. و اما آخرین ویژگی کتاب که شاید یکی دیگه از مهمترین ویژگی‌های این کتاب باشه اینه که رابطه بین فقه و اصول کاملا در این کتاب برای مخاطبین ملموس میشه. یعنی به این شکل که ما وقتی اصول میخونیم، میریم کتاب الموجز رو میخونیم، بعد از این که تمام کردیم وارد شرح لمعه میشیم یا تحریر روزه میشیم، احساس نمی کنیم یه رابطه‌ای بین علم اصول و فقه وجود داره. احساس ما اینه اینا دو علم جدای از هم و بیگانه از هم، به دلیل اینکه مستند این کتاب‌ها معمولاً روایت. ولی وقتی با این کتاب مواجه میشیم، به دلیل اینکه در هر فرعی و در هر مسئله مستند و مدرک مسئله عنوان شده، خود به خود رابطه فقه و اصول برای ما معلوم میشه. یعنی بعد از یک جلسه یا دو جلسه از خوندن این کتاب متوجه میشیم که حتما لازمه یک مراجعه مجددی به مباحث اصولی داشته باشیم، چون رابطه تنگاتنگی بین این کتاب و مباحث اصولی وجود داره. و به عبارت دیگه اگر مسائل اصولی فراموش شده باشه و حضور ذهن نسبت به مسائل اصولی نداشته باشه، الان برامون فرا گرفتن کتاب سخت و دشوار میشه. به این دلیل که عرض کردم در این کتاب رابطه بین مباحث فقهی و اصولی به گونه‌ای بیان شده که با روش استنباط هم میخواد ما را آشنا کنه. لذا ما وقتی برخورد میکنیم با یک مسئله شرعی، اول باید طبیعتاً سراغ دلیل بریم، هیچ وقت سراغ اصل نمیریم. ما که نمیریم در یک مسئله مستقیماً سراغ مثلا استصحاب یا براءت. این کتاب تداعیگر مباحث اصولیه، یعنی به ما یاد میده در مقام عمل و رفتار که ابتداعاً باید بریم سراغ دلیل. آیا آیه در مسئله وجود داره یا نداره؟ اگر داره آیا این آیه میتونیم ازش این مسئله را استفاده کنیم یا نه؟ خب اگر نشود روایت چی؟ روایت هم که داریم آیا روایتی که قابل قبول باشه در مسئله وجود داره یا نداره؟ اگر داریم روایت مخالف چی؟ آیا وجود داره در مسئله؟ اگر بود آیا قابل جمع با روایت‌های دیگه هست یا نیست؟ اگر نبود و متعارض شدن چیکار کنیم؟ آیا میتونیم یک دسته روایات را بر دسته دیگه ترجیح بدیم یا نه؟ بحث مرجحات مطرح نمیشه، بحث تعارض مطرح میشه. خب اگر تعارض مطرح شد حالا چیکار بکنیم؟ وظیفه ما چیه؟ و اگر اصلا دستمون از روایات کوتاه شد، روایات شدن متعارض یا اصلا روایت در مسئله وجود نداشت، خب حالا وظیفه ما چیه؟ سراغ چه اصل عملی باید بریم؟ یعنی دقیقاً در مستند مسائل این مسائل به صورت عملی و کاربردی تبیین شده. اما شما اگر به سایر کتاب‌های ما مراجعه کنید می‌بینید این ویژگی در اونها وجود نداره. یعنی گاهی از اوقات یه مسئله عنوان شده، فقط صرفاً اشاره شده فلان روایت در مسئله وجود داره. حالا این روایت دلالتش قابل قبول هست یا نیست؟ سندش معارض داره یا نداره؟ اگر روایات مخالف هست قابل جمع هستن یا نیستن؟ دیگه شما نمیتونید این مسئله را در کتابهای درسی گذشته پیدا کنید، اما این ویژگی را کاملا و به صورت ملموس میتونیم در این کتاب مشاهده کنیم. این هم آخرین ویژگی بود که عنوان شد. محورهای دیگه هم از بحث باقی مونده که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.